بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث ما بررسی اشکالاتی است که وارد کردند بعضی از عالمان وهابی بر استدلال به حدیث بدء الدعوه بر امامت امیرالمومنین علیه السلام. بحث ما راجع به این هست، متن و سند و دلالت حدیث را به تفصیل بررسی کردیم، حال به نقل اشکالات و پاسخگویی به آنها می‌پردازیم. یکی از اشکالاتی که صاحب کتاب الامامت و نس از علمای وهابی معاصر فیصل نور به این نام هست، ایشون مطرح کرده، گفته است در روایات شیعه که توضیح عرض کردیم که ایشون سبکش در این کتاب این است که با استناد به روایات خود شیعه اشکال وارد بکنه. روشش اینه، میگوید در روایات خود شیعه اهل بیت پیغمبر تفسیر شده است به یا تطبیق شده است به اهل کسا. یعنی وقتی به روایات شیعه رجوع میکنیم اهل بیت پیغمبر را که تفسیر کردن گفتن مراد کیا هستن؟ اهل کسا هستن، در جریان همون آیه تطهیر و حدیث کسا. خب ایشون میگوید با توجه به این کاربرد معنی حدیث بدء الدعوه چه خواهد شد که فرمود انت خلیفتی فی اهلی، پیغمبر اکرم این رو فرموده، ما معنای چیز مل مراد من الاهل، معنای اهل چیست؟ با اون روایات معنا میکنیم. اون روایات میگوید اهل پیغمبر یعنی کیا؟ یعنی اهل کسا. پس نتیجه این حدیث بدء الدعوه این می شود که امیرالمؤمنین امامت دارد بر سایر اهل کسا، چون امام است مثلا بر حضرت زهرا، بر امام حسن، بر امام حسین. این معنیش این خواهد شد، یعنی از اون بحثی هم که حالا ما گفتن این خاص اهل بیت است، اهل پیغمبر است، این یه قدری هم دایره رو محدودتر میکنه، یعنی اصلا اختصاص دارد به یک چند نفر، محدود شامل بقیه نمیشود. صفحه 404 الامامت و نس، صفحه 404. خب این حقیقتا اشکال عجیبی است، یعنی این بنده خدا آدم تعجب میکنه از اینها، از این وهابی ها که ادعا که میکنن خیلی ادعاهای بزرگی میکنن، آدم گول این ادعاهاشون را میخوره، پوز این میدن که ما میخواهیم خیلی واقع بینانه و بی طرف یک بحث علمی بکنیم. عملا که آدم مواجه میشود میبیند که خب اصلا وارونه است. چند مورد تا حالا من خدمتون عرض کردم که اینا گزینشی مثل همین آقا در اون روایات مربوط به این که خلیفتی فی اهلی، اون روایات خلیفتی فی امتی علی امتی را دیگه از قلم انداخته بود. یعنی گزینشی وقتی که میخواد استدلال کنه مجموعه روایات شیعه را نمی آورد، یه تعدادشون را انتخاب میکند که بتواند اشکال بگیره. خب حالا مخاطب بنده خدا، یعنی خواننده این کتاب، امثال بنده و شما که نیستیم، که خواننده این کتاب در مرحله اول خود اون وهابی ها هستن. کتاب هم که کتاب یک عالم وهابی است، مطالعه میکنن، اعتماد میکنن که خب این داره درست میگه دیگه، باور میکنن که این استدلال های شیعه چقدر آبکیه، چقدر ضعیفه. یعنی اون مخاطبانی که این کتاب را میخوانن، حالا از اهل سنت باشن، وهابی به خصوص باشن، و اون اعتمادی که به اینها دارن ها، مثل همین آقای فیصل نوری، مثل اون آقای امشار خدمتون که ناصر الدین قفاری مثلا سجل کتاب نوشته است، شیعه امامیه اثنا عشریه، رساله اصول و مذهب شیعه الاثنی عشریه که این را به عنوان رساله دکتری هم نوشته است، جایزه هم گرفته، این در عربستان کتاب سال شد و خیلی ازش تأکید کردن، تمجید کردن همون کتاب سجلدی رو. خب یه چنین کتابی در عرف اونها، در فرهنگ اونها جا افتاده است. هرچی هم دلشون میخواد یا دروغ می نویسن یا خلاف واقع می نویسن یا واقع را درست نقل نمی کنن. دو سه جوره، خلاف واقعی گفتن، واقع را درست نقل نکردن، کاملا تو عرف اینا خیلی زیاد. خب اگر دوستان خاطر شریفتون باشه، قبلا که ما آیه شریفه تطهیر را بحث کردیم مفصل، اونجا عرض کردیم همچنین حدیث سفینه در رابطه با حدیث کسا، سقلین، نمیدونم سفینه، این چند جاها اینا گفتیم که در روایات، حالا حتی روایات غیر شیعه، ولی حالا به خصوص در روایات شیعه، اهل النبی یا اهل بیت النبی، حالا این تعبیر هر کدوم که باشد، اهل الرسول، اهل النبی او اهل بیت النبی، کاربرده های مختلفی دارد. که در مجموع به 4 تا کاربرد ما رسیدیم، 4 تا اطلاق به کاربرد داره: اخص، خاص، عام، عام. کاربرد اخصش خیلی محدوده. اهل النبی یا اهل بیت النبی کاربرد اخصش امیر المومنین است و در اون عصری که اون وقت صدر اسلام که بودند، که وجود داشتند در دنیا، امیر المومنین است، حضرت زهرا، حسنین علیهم السلام. آیه شریفه مباهله، وقتی که آیه مباهله نازل شد، پیغمبر اکرم این بزرگواران را با خودش برداشت برای مباهله و فرمود اللهم هؤلاء اهلی، اونجا اینا فرمود. این روایت را در صحاح اهل سنت هم هست، این مثل مسلم و اینا همین آمده، همین روایت اینا فرمودید. یا مثلا در حدیث کسا همین مراده، آیه تطهیر حدیث کسا، سفینه همین مراده، این میشه اخص. یک کاربرد به اصطلاح خاصی دارد. این اخص بود، خاص، از این یه خود دائرهش وسیع‌تره. اون مراد چه هست؟ مراد اقربا النبی. اونجا وقتی میگوید اهل النبی یا اهل بیت النبی، معادل اقربا النبی یعنی خیشاوندان نسبی، مراد اینه. مثلا عموها، پسر عموها، داییها، پسر داییها، خالها، پسر خالها، عمها، پسر عمها، یعنی حالا پسر که میگیم یعنی بالاخره فرزندانشون، عم از پسر و دختر فرق نمی کنه. این می شود چه؟ این می شود اهل یا اهل البیت به معنای انصاب، نسب، بستگان، عشیره، فامیل. اگه میگیم، ما میگیم فامیل، فامیلیم، فامیل هستیم، فامیلی به معنای نسبی، نسبی. این هم یک کار برده که اون وقت اگر حالا دوستان خاطرتون باشد، همون وقتا بحث میکردیم زید ابن ارقم در مورد حدیث ثقلین، ایشون حدیث ثقلین اطرت را، اهل بیت را در اون حدیث بر این تطبیق کرده، نه بر ازواج. یعنی ایشون گفته است که ازواج را شامل نمیشه، که پیغمبر فرموده است که اطرت اهل بیتی ها، زید ابن ارقم اونجا گفته است که این ازواج را شامل نمیشه، مراد غیر ازواج، یعنی همسران نیستن، ارحام و بستگان هستن. حالا ما البته این که ازواج نیستن با ایشون همراهی، ولی این که ایشون ارحام هستن حدیث ثقلین، نه اشتباهه، نظر زید ارقم از اون جهت اثباتش قبول نداریم، ولی اون سلبیش درسته. اونجا مراد ازواج نیستن. پس یک کاربرد، بله، اهل البیت اینا هستن. کاربرد عامش چیست؟ که از این گسترده تره، یعنی مصادیق بیشتری داره. آن شامل بستگان پیغمبر و همسران ازواج پیغمبر هم می شود، یعنی در واقع بستگان سببی نه نسبی. اونا هم مجموع داخل در اهل النبی و اهل بیت النبی هستن، این دایرش وسیع تره. از این اوسع که می شود اعم، همه اینایی که گفتی را شامل می شود، به اضافه چه؟ به اضافه تابعین نبی، المؤمن به نبی، التابع للنبی. البته نه حالا نه که خورده، برها شاخصن حداقل اینجوری، از شاخصهای از مؤمنین و پیروان پیغمبرم اهل برشون اطلاق شده، مثل مثلا سلمان و حالا ابوذر امثال اینجور چیزا. خب اینه دیگه، شما بنا هست که به روایات ما استدلال بکنید آقای فیصل نور. خب این چجور استدلالی است به روایات ما؟ چطور شما آمدید گفتید که پس مراد از این خلیفتی فی اهلی میشه بچی؟ اهل به معنای اخص. خب نه، اهل به معنای اعم باشه، اهل به معنای خاص باشه که بستگان باشن، یا اعم باشه یا عام باشه. خب اینا چی میگید شما؟ خب شما دلیل بعد بیارید. صرف این که در روایات شیعه اهل پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر تطبیق شده است بر اهل کسا، خب به چه دلیل شما میگویید که این مراده؟ خب ما میگیم نه، ما میگیم مراد همون چی هستن؟ اقربا النبی هستن. اون کاربرد چه؟ اون کاربرد در واقع خاص. گفتیم اخص، خاص، عام، اعم. این مراده. ما که میگیم این مراده، دلیل داریم. از کجا دلیل اون چی هست؟ خود آیه. دلیل به این خوبی. چون آیه میفرماید و انذر عشیرتک الاقربین. عشیره فرموده است، عشیره نزدیکترین بستگان، عشیره یعنی فامیل و بستگان و قوم و اینا دیگه. این شما چرا این عشیره اقربین را منطبق مثلا میخواد بکنید بر اینا؟ این یکی شاهد اینه. اون وقت روایات بعد اون دعوه هم که کیا را دعوت کردن آخر اون وقت؟ اون وقت که دعوت کردن اصلا نه حسنی بود، نه حسینی بود، نه فاطمی زهرایی بود، اصلا نبودن اون وقت. اون وقتی که این دعوت انجام گرفته اونا نبودن. پس کی فقط بود؟ فقط امیرالمومنین بود. اون بقیه مدعوین کیا بودن از خاندان پیغمبر؟ همون خویشاوندان پیغمبر بودن. پس خود آیه شریفه که میفهمد عشیرت کل اقربی و روایات همین حدیث بدعو دعوه که کیا دعوت شدن، خب این میگه که یعنی مراد اینا هستن، نه مراد اونایی که اصلا وجود نداشتن، اون وقت حاضر نبودن، در دنیا نبودن. اینجوری آدم باید استدلال بکنه آقا، اینجوری استدلال شما. پس این وزن و جایگاه این اشکال این بنده خداست که خدمتتون عرض کردم. المقصود من اهلی در حدیث بدع و دعوه همانهایی هستن که دعوت شدن در خانه ابو طالب علیه السلام برای اینکه پیغمبر ابلاغ بکنه، دعوت علنیش را به اونا در واقع برسانه. و اون وقت نه امام حسن بود و نه امام حسین بود و همیشه خدمت و نفاطمی زهرا سلام الله علیه مجمعین، و اونایی هم که دعوت شدن مشخصه کیا بودن دعوت شدن. عموهای پیغمبر بودن، حالا مثلا سلامهای پیغمبر بودن، عشیره اقربینشون بودن. بی راجع به این اشکال این بندی خود. اشکال دیگر ایشان این است که میگوید طبق روایات خود شیعه، البته اینجا میگوید ما هم داریم، میگه روایتی داریم که هم در منابع ما آمده و در منابع شیعه هم آمده، و آن این است که یک قرائتی هست از آیه به ابن مسعود نسبت داده شده. این قرائتی است از ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب، از این دو نفر. امام صادق علیه السلام هم همینجور این قرائت را به کار برده، یعنی این یک قرائتی از این آیه هستا، این آیه و انذر عشیرتک الاقربین، قرائتی از عبدالله ابن مسعود، قرائتی از ابی ابن کعب و از امام صادق علیه السلام هم همین هست که آمده. اون چه هست؟ که آیه را اینجور تلاوت کردن طبق این قرائت و انذر عشیرتک الاقربین و رحتک منهم المخلصین. آیه را اینجوری تلاوت کرد تو این قرائت. اون وقت آدرس داده اینجا ایشان، درست هم هست، یعنی آدرسش درسته، آدرس داده از مجمع البیان جلد 7 صفحه 323، عیون الاخبار، عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 209، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 100، بحار الانوار جلد 18 صفحه 164، 178، 181، 212. حالا منابع اهل سنت هم هست، ایشون فعلا اینجا منابع ما رو آدرس داده چون که میخواد با روایات شیعه احتجاج بکنه به اونها احتجاج. خب و انذر عشیرتک الاقربین و رحتک منهم المخلصین. یه چنین قرائتی هست از عبدالله ابن مسعود و عبی ابن کعب، از حضرت سعد سامان علیه هم همین قرائت نقل شده طبق این منابعی که ما داریم. حالا اشکال چیست؟ ایشان میگوید که مخلص، مخلص، مخلص صفت کیه؟ قطعا صفت کسی است که مؤمنه، یعنی به کسی میگن مخلص یا مخلص و مخلص که بالاتر از مخلص هم هست که این مؤمنه، پس باید اینا مسلمان باشن تا بهشون بگن مخلص، والا به کافر که دیگه نمیگن مخلص. پس مخلص که در این قرائت آمده فرع بر این است که این عشیره‌ای که در اینجا مد نظر هستن مؤمن مسلم باشن، اونم مؤمن مسلم خلاصه سطح بالا، چون و این مخلص بودن یک درجه است، یک کمال ارزش. خب اگر چنانچه این انذار منذرین، اگر منذرین مخلصینند دیگه این چه معنی دارد که بگوییم که ایکم یبایعنی علی هذا الامر حتی یکون اخی و وصیی و وزیری و خلیفتی فی اهلی؟ اینا ایمان دارن دیگه، اصلا مخلص هم هستن، نه تنها که ایمان دارن، اینا جز مخلصین هم، اصلا معنی ندارد که به اینا بگیم حالا شما کنوماتون به من ایمان میارید، بعدم بگیم اینا همه بلند شدن رفتن با ریشخند و مسخره و تمسخر و اینا بلند شدن رفتن، پس این نمیسازه. و اگر چنانچه اینها کافر بودند، اینایی که پیغمبر دعوت کرد، این مخلصین به چه معناست؟ اگر مخلصین بودند پس کفر به چه معناست؟ بالاخره این یا صدرش خرابه یا ذیلش خرابه، یه جاش مشکل داره، نمیشه جمع کرد بین این دو تا مقوله. این که میگه اینا کافر بودند و بعدم بلند شدن رفتن، سه روز رضا تکرار شد، محل نجداشتن بلند شدن مسخره کردن رفتن، روز دوم روز سوم آخرش هم ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن، فقط امیرالمومنین بلند شد گفت من هستم. پس بنابراین مخلصین به چه معناست طبق این قرائت؟ و این کانو مخلصین، پس کفر به چه معناست که اینا کانو کافرین؟ مخلصین با کافرین قابل جمع نیست، دقت فرمودید، این تناقض داره با هم دیگه نمیسازه. یه جای این حدیث خلاصه با مشکل مواجه است طبق این قرائت، البته طبق این قرائت که گفتیم در منابع ما هم آمد. این یک اشکال. اشکال بعدی که ایشون وارد کرده این است که میگوید از حضرت باقر علیه السلام در تفسیر همین قرائت، همین قرائت رحتک منهم المخلصین روایت شده است که ایشون فرمودند رحتک منهم المخلصین، یعنی علی ابن ابی طالب، حمزه، جعفر ابن ابی طالب و همیشه حسن و حسین. این رحت مخلص را حضرت باقر تفسیر کرده به این چند نفر، امیرالمومنین، حمزه، جعفر و حسنین علیهم السلام. البته بعد فرموده از و آل محمدین علیهم السلام، از حضرت باقر علیه السلام الله علیه، این رحتک منهم المخلصین را تفسیر کرده است به اینا، به این بزرگواران، و بعدم آل محمد فرموده است که این را در تفسیر قمی آدرس داده ها، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 101، البرهان مرحوم سید هاشم بحرانی جلد 3 صفحه 191 192 و بقیه منابع، حالا منابع متعددشون آدرس داده، بهار الانوار هم جلد 25 داره، تفسیر صافی داره، اینا همه داره، منابع متعدد داره. بله؟ نه، زیل همین آیه عشیرت کل اقربین که این قرائت دوم را که داره، اونجا فرمودن که بله این مراد از این رحتک منهم المخلصین اینا هستن. ایشون میگه خیلی خوب، اگر این روایت را بخوام بهش عمل بکنیم، معنیش این است که حمزه و جعفر طیار هم امامند، اونا هم مقام امامت دارن، چون در ردیف امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین ذکر شدن، پس رهت مخلص کیا هستن؟ این بزرگواران هستن. و چون سیاق اولش و آخرش، یعنی اول که میگوید علی، بعد حمزه، بعد جعفر، بعد حسن و حسین، بعد آل محمد علیه السلام، توجه فرمودید؟ میگه خب این سیاق نشان میده که اونا باید امام باشن. چرا شما قائل نیستید به امامت اونا؟ قائل نیستید. پس این یک لازمه ای دارد که اون لازمه باطل است، پس ملزومش هم باطله. یعنی خلاصه این حدیث مشکل داره. دقت کردید؟ این هم تمام این اشکالات برای اینه که این حدیث را، صحتش را زیر سوال ببره. ولو لحاظ سندی هم درست بشه، چون محتوا متن از نظر اینها مثلا اشکال داره، ولو حالا سند داشته باشه کاریش نمیشه کرد، فایده ای نداره. این هم اشکال دوم. اینها را ایشون در کتاب الامامت و النهی صفحه 405-406 آورد. خیلو مل جواب آقایان بزرگواران فضلا بفرمایید، نظر شریفتون چیه نسبت به این اشکال؟ چه مطلب ذهن شریفتون برسید؟ رحت هم یعنی فامیل، بستگان. رحت هم مثل عشیره، مخلص هم که یعنی آدم های با اخلاص و خالص، معتقد، تسلیم به این معنی. چجوری جمع کنیم؟
یعنی هم عشیرت رو ازدار بکن، هم یک گروه خاصی هم ازدار بکنیم، دو ازدار بشه. یعنی اینها ازدار میشن، نامی ازدار میشن، با هم تفکیل شدن دیگه در یک کلام.
یعنی پیغمبر اکرم مکلف بوده، مأمور بوده به انذار دو گروه. اینجوری میفهمید دیگه ها؟ که دو گروه اول کیا باشن؟
خب
عشیره اقربی. خب اون وقت اینها انذار شدن یا نشدن این دومی ها؟ انذار
پیغمبر
نشدن. ها تو اون
جلسه
تو اون جلسه نبوده، جای دیگه بوده.
دو مأموریت.
آها تو تا مأموریت. بله خیلی بسیار خوب. این نکته یا مشتبه زده نکته خوبی است. این فرمایش بسیار متین و دقیقی است. اگر نکته دیگری هم به ذهن شریف دوستان میرسه بفرمایید. این نکته خوب.
همین بحث داشت این شرف الدین و این روایت اردو به عنوان مدح و دلیل و فضیلت و افضلیت امیرالمومنین السلام، امام حسین سلام الله علیه هم به همین آیه استناد کرده بودن.
بله.
مخلصین، مخلصینش
به
اصطلاح تقریبا فضیلت و
افضلیت
میشه.
بله.
ولی
تغییر
بیاد
در بقیه
نه، ولی مخلصینشون
به اصطلاح مقام افضل. درست. خب به نظرم همون نکته ای که آقای مشتبه زاده اشاره فرمود نکته خوبی است. یعنی خیلی زیبایشون مطرح کردن. ما متن همین قرائت رو دقت کنیم، حالا فرض میگیریم چنین قرائتی صحیح هست، یعنی آیه شریفه اینجوری مثلا نازل شده، اینجوری بوده، فرض میگیریم دیگه طبق این روایت بریم بحث میکنیم. قرائت مشهور که این نیست. قرائت مشهور در قرآن کریم، چه قرآنی که ما داریم چه اهل سنت، همین و انذر عشیرتک الاقربین هست. تمام. ولی حالا فرض میگیریم که اینم بوده، حالا یا تنزیلش یا نمیدونم تعویلش یا هر چی بخوام بگیم، بالاخره ما بنا رو بر این میگذاریم که این قرائت رو میخوام بهش عمل بکنیم، با هیچ مشکلی مواجه نیستیم. فرض کنیم که این قرائت رو بپذیریم من حیث و دلاله، با هیچ مشکلی ما مواجه نیستیم. یه کمی باید آدم انصاف داشته باشد و تأمل کنه، پیش‌داوری نکنه. چرا؟ چون میفهمد عشیرتک الاقربین، درسته؟ و رحتک منهم. این ضمیر منهم به کجا میخوره آخه؟ این رحتک منهم به کجا میخوره؟ به عشیره میخوره دیگه. یعنی این عشیره اقربین یه رحت مخلص هم توشون هست. یعنی انذر عشیرتک الاقربین یک، دو و انذر رحتک منهم المخلصین. یعنی این عشیره یا عام است یه بعض دارد. بعض از این عشیره چه هستن؟ اینها مخلصند، از مخلصینند، از زبده ها و برگزیده ها و نور چشمی های خدا خلاصه هستن. یه معنیش اینه دیگه. پس پیغمبر اکرم مأموریت دو تا انذار داشته نسبت به خیشاوندانش. یک عشیره اقربینش، حالا میخوان مخلص باشن میخوان نباشن، که فرض این است که اینا کافر هستن اصلا. اینا همون نوبت اول انجام شد. یعنی پیغمبر به این مأموریت کجا عمل کرد؟ در همون جریان حدیث بد و دعوه خانه ابو طالب اینا را دعوت کرد و کافر هم بودن دیگه اینا. انذره این عشیره اقربین را من ای شیئن انذره؟ انذار از چی میشد آقا؟ انذار از چیه؟ بیم از چیه؟ انذار و بیم معمولا از مبشرین و منذرین انبیا که بشارت به چه میدادن؟ بیم از چی میدادن؟ از جهنم. بیم از عذاب است، بشارت به رحمت است، به ثواب است. انبیا مبشر بودن، منذر بودن. پس انذار از عذابه، درسته؟ حالا این عذاب ناشی از چه؟ خوب دقت و این نکات دقیق تفسیر آیه است دیگه. اینا نشان میده که باید آدم حواسش جمع باشه. انذار از عذاب، از خشم خدا، غضب خدا، از عذاب خدا هست. حالا این عذاب خدا تارتا ناشی از کفره. چرا عذاب میاد؟ چون کفر میورزه، شرک میورزه. اهل نار گاهی اهل نارن، یعنی مشرک و کافرند. گاهی هم انذار از عذاب است لا ان شرکن و کفرن، نه مؤمنه اما بازم انذارش میکنن. قفلت نکنی یه موقع، حواست پرت نشه. حالا اگر درجهش خیلی خیلی بالا باشه، حتی از ترک اولا انذارش میکنن. این آدمی که مسلم است، اسلام درجات داره. امثال ماها را از اینکه وقت گناهی بکنیم، در این اینکه مسلمونیم مرتکب گناهی بشیم، حالا یا کبیره یا صغیره، عذاب ناشی از چه؟ عذابی که ناشی میشد از کبیره و صغیره. یه وقت نه، یه آدمیه که این درجهش خیلی خیلی بالاست، اصلا بحث عذاب گناه کبیره صغیره در اون راه نداره، ولی یه ترک اولایی، یک نوع مثلا غفلت کوچولی ممکنه به وجود بیاد، اونم انذار هست. یعنی انذار برای همه هست. انذار الهی حتی برای خود پیغمبر هست. دقت کنید، انذار الهی معصوم بودن با منذر بودن من جانب الله منافات ندارد، ولی درجات داره. ولی خود خدای متعال به پیغمبرم میفرماید که، حالا اینو توضیح میدم خدمتتون، که میفرماید بله لئن اشرکت لیحبطن عملک. انذار دیگه. الان خدای متعال داد پیغمبر معصوم خودش را که رحمت للعالمین هست داد انذار میدهد، لئن اشرکت لیحبطن نچه عملوك ولا تكونن من الخاسرين. اینم انذار دیگه، انذار الهیه. یا ایها النبی اتق الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. یعنی خدای متعال هم به ماها میفرماید اتقوا الله، هم به پیغمبر میفرماید اتق الله. خب تقوای پیغمبر یه جوره، تقوای ما یه جوره. دقت کنید، این پس میشه بعد انسانی مخلص باشه ولیکن مورد انذار قرار بگیره، یعنی در واقع بهش هشدار بدن، تذکر بدن، تنبه بدن. ما اینا رو داریم. ولو تقول علینا بعض الاقاویل. ببینید چه لحن تندی دارد درباره پیغمبر به کار میبره، دیگه از این تندتر. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين. این با پیغمبر در صحبت، خدای متعال در واسه با کسی نداره که، به پیغمبر عزیزش داره صحبت میکنه که انک لعلی خلق عظیم بهش میگه، میفرماید. ولی اینجا میفرماید که لو تقبل چنین میکنیم، چنان میکنیم. این انذار دیگه. پس پیغمبر اکرم مأمور به دو تا انذار بوده. نسبت به کیا؟ منذرین کیا بودن؟ عشیره اقربین و مخلصین از عشیره اقربین. خیلی خوب، عشیره اقربین را در دار ابی طالب، در خانه ابو طالب چکار کرد؟ انذار کرد. یه روز دیگه هم خدمت به جلسه دیگر هم گفتم، نمیدونم مد نظر شریفتون هست، یعنی به دلتون نشست، ذهنتون نشست که الان باشه یا ننشست، اصلا همجا رد شده. و اون این بود که عرض کردیم که خود حضرت ابو طالب جز مدعوین نبود آقا. دعوت شدن آخر دیگه. کیا دعوت شدن؟ حضرت ابوطالب دعوت شد خیر، چون ایشون میزبان بود، خونش بود دیگه، صاحب خونه را که دعوت نمی‌کنن که. مدعوین حضرت ابوطالب جزشون نبود، مدعوین دیگران بودن. امیرالمومنین بود خیر، امیرالمومنین دعوت کننده بود، پیک بود، پیک بود برای اینکه مدعوین را دعوت کند. لم یکن علیون من المدعوین ولم یکن ابو طالب من المدعوین. غیر ابی طالب و غیر امیرالمومنین از مدعوین هم کافر بودن اون وقت. تنها مؤمن بین اینها که بود امیرالمومنین بود، که مؤمن بود چون امیرالمومنین دوشنبه پیغمبر مبعوث شد، سه شنبه ایشون ایمان آورد طبق روایات فریقه. اول من آمن بالنبی من الرجال علی ابن ابی طالب، بعث النبی یوم الاثنین آمن علیان یوم الثلاثا و خدیجه آمن لیلت الثلاثا. همون شب که پیغمبر آمد همون وقت ایمان آورد دیگه، چون وقت خانهش بود دیگه، زودتر این سبقت گرفت بر این مسئله ایمان. خدیجه سلام الله علیها اولین زنی هست که ایمان آورد شب همون شبی که پیغمبر مبعوث شد، شبشون ایمان آورد. روزش بعدش هم امیرالمومنین ایمان آورد. خب سه سال طول کشید تا این دعوت علنیه شد، یعنی سه سال پیغمبر دارد به صورت خفا در تبلیغ میکنه. سه سال، این سال سوم، یعنی سه سال گذشته است. بعد از سه سال امیرالمومنین ایمان داره، ابوطالب ایمان داره. این ابوطالب ایمانش اظهار نمیکرد، صلاح نبود، شیخ قبیله بود، ریش سفید بود، بزرگ قبیله بود و پیغمبر را دوست میداشت. از میشود خدمتون که میخواست حفظ کنه دیگه. این که حالا دیگه اینا بحثایی است که مستحضرین، متاسفانه این آقایون توجه به این نکات نمی‌کنن، معتقدن که حضرت ابوطالب مات کافرن، حضرت عبدالله مات کافرن، اینا اینجوری میگن بعضی‌هاشون، مثلا همه‌شون نمیگن ها، بعضی‌هاشون مشهورشون اینه. تاجبین. خب پس اینجا یک انذار واقع شد، سه روزم طول کشید و بعدم پیغمبر فرمود ایکم یبایعونی، این داستانی که این تمام شد. درست؟ یک مأموریت دیگری پیغمبر داره، کی انجام دادد ما نمیدونیم. اذا ثبتت، این قرائت دارم عرض میکنم ها، دقت داشته باشین، اگر این قرائت را بپذیریم پس پیغمبر یک انذار دیگری هم کرده. کی انجام داده است؟ لا ندری. کجا انجام داده است؟ لا نعلم، ما نمیدونیم، ولی خب انجام داده دیگه قطعا، اگر این روایت با این قرائت درست باشه انجام داده. اینا کیا بودن؟ اینا رهد مخلص بودن، یعنی بعد از اینکه ایمان آوردن، حالا حمزه ایمان آورده است، جعفر هم ایمان آورده است، این جعفر و این حمزه شدن جزء نور چشمی ها. امیرالمومنین هم هست نور چشمی، امام حسن هم هست نور چشمی، امام حسین هم هست نور چشمی، علال قاعده براتون مدینه شده باشه. اگر بنا باشه این مراد از این رحتک منهم المخلصین ها، چون امام باقر فرمود که اینا حمزه بوده از علی ابن ابی طالب، حمزه، جعفر، حسن، حسین و اینا، یعنی این بوده، مدینه بوده. حالا بگیم مدینه مکه هم شده، مکه راجع به امیرالمومنین شده است و حمزه و جعفر مثلا مدینه هم شده، حالا اینا همش میشود دیگه، یعنی فرضهایی است که ما دلیل برش نداریم، معنی هم نداریم. بالاخره دو تا مأموریت پیغمبر داشته است، اون رحت مخلص را جداگانه انذار کرده است، کی کجاش ما نمیدانیم. این چه ربطی دارد به اون قضیه یوم الدار و حدیث بد و دعوه؟ این کجایی را خراب میکنه داخل بنده خدا؟ شما این رهتک منهم مخلصین چه گرفته بید اینجا؟ این عین عشیره اقربین که نیست آخر. این قفلت چقدر است؟ قفلت این بنده خدا این خیال کرده است که این رهت مخلص هو هم عشیره اقربین. اما گفته است این عشیره اقربین بالاخره یا مخلص هم یا نیستن. ما میگیم نه آقا، عشیره اقربین مخلص نبودن، منهم بعضی از اینا مخلص بودن، این بعضی هم یه جای دیگری بوده، اونجا نبوده، اون زمان اون مکان نبوده. دو تا انذار داشته، چه اشکالی داره؟ این
خب بعضی از این 40 نفر اهل مخلصن، بعضی از این 40 نفر
بله،
تو این 40 نفر ابو جهل هم بود، اینکه یعنیه پس اون مخلصه؟
مخلص هست یا نیست؟
نیست دیگه.
ابو لهب
رحت اصلا گروه بین 3 تا 10 میگن
بله،
یعنی اینه که میگم 40 نفر انذار کن، بعضی از اینا هم مخلصین.
خب کی بودش مثلا اون بحث؟
حضرت ابوطالب و حضرت امیر رو
آخر نمیفهمد که امام باقر میفهمد که مراد از این رهت مخلص علیون و جعفر و حمزه و جعفر و الحسن و الحسین و آل محمد علیهم السلام. آیه ظاهرش اینه دیگه، یعنی اون رهت مخلصی که انذار شدن اینا بودن. پس اینا که اون وقت نبودن که، این باید در یک به طبق این روایت بخوایم اخذ بکنیم معنا بکنیم، نمیتونه تو اون جلسه به اصطلاح به اون جلسه منطبق بکنیم. بله در بین اونها هم بودن، یعنی تو انذر اینها را که اینا یه عده ایشون هم مثلا مخلصن. به فرمایش آقا سید فاضل شریفین چه بود؟ حضرت های خسروی میفهمن. بله اینم میتونیم بگیم ها، ولی اون روایت حضرت باقر که حالا ایشون در استناد میکند این خلاف اینه.
تنزیل
نگیریم، از باب تعبیر بگیریم، یعنی امام حسن و امام حسین از باب تعبیر میرن به ساقه آیه،
وگرنه همین آیه
نازل
بشه اون یه جلسه هم گرفته
بشه هیچ منافاتی نداره دیگه. تعبیر ها کجا در بیاریم؟ تنزیل ها کجا در بیاریم؟ یعنی نمیتونیم که ما هم تنزیلا بر علی ابن ابی طالب منطبق بکنیم مخلصین را، تعبیلا بر حسنین نمیتونیم تفکیک بکنیم که او رهت مخلص مصداقش امیرالمومنین است، حمزه است، جعفر است و امام حسن امام حسین. درسته؟ حالا بگیم علی ابن ابی طالب تنزیلن، اونها تعویلن، خب این دیگه واقعا اینجور تصرف کردن در آیه مشکل. ها؟
این اونایی که اون موقع نبودن، امام حسن امام حسین سلام الله علیه، اون موقع نبودن، نامشان تعویل.
نه.
اونایی که بودن تنزیل.
ببینید تعویل نمیگن. این مصداق خارجیه، یعنی آیه شریفه همه اینها رو نظر داره، منتها اونا فعلا وجود خارجی نداره، اونا بهش تعویل نمیگن. من به نظرم اینطوری راحت تره، یعنی با ظاهر این روایت حضرت باقر هم خیلی جور در میاد. حالا ما دایی نداریم، البته به ای نحو کان اینا عرض کنم، به ای وجه که احتمالش معقول باشه، ولی حالا این نکته ای که از آیه امشد خسروی فرمودن و آسایی فرمودن که بگوییم بتونیم حتی جمع بکنیم معنی نداره. من عرضم این است که اینا یکی نیستن. خلاصه ایشان اشکال متفرق بر این است که رهت المخلص هو عشیره اقربین. بله اگر رهت مخلصین همون عشیره اقربین باشه، طابقا نعلی به نعلی اشکال وجود میاد که اینا بالاخره کافر بودن یا مخلص بودن، این با هم قابل جمع نیست. ولی اگر گفتیم عشیره اقربین یک جمع است، رهت مخلص غیر از اونهاست، از اونهاست، نه این دیگه منافاتی نداره. حالا اینا در همون جلسه هم کنیم به این بیان ایشان، یا اونطوری که من عرض کردم زمان آخر مکان آخر، ولی این هیچ مشکلی نداره. خب بعد ایشان گفت خیلی خب، حالا شما اینا حل کردید، اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم این بود که خب اینا باید امام باشن دیگه، چون سیاق سیاق واحد است، در یک سیاق قرار گرفته، اولش امیرالمومنینه، وسط حمزه و جعفر، بعدش امام حسن امام حسین. پس این وحدت سیاق اقتضا میکند که این رهت مخلص همشون امام باشن. اگر این حدیث دلالت بر امامت میکنه که شما بهش استدلال میکنید خلیفتی، بس بعد شامل حال اونا هم بشه، این رهت مخلص اونا باز امام باشن، چون در یک سیاق ذکر شده. خب اینجا چه میفرمایید؟ یعنی سیاق را ازش رفعیت بکنیم، وحدت سیاق را و سیاق، یعنی مثلا سیاق و یعنی شما به وحدت سیاق استدلال میکنید. وحدت سیاق وحدی حجت است، اونگاه حجت است که چه باشه؟ که دلیل بر خلافش نداشته باشیم. به ادله دیگری که امامت را اختصاص داده است به امیرالمومنین، به امام حسن، به امام حسین، شامل حال اونا نمیشه. درسته این نکته خوبی است، یعنی به ادله دیگر ما امامت را، حالا یه بیان دیگری هم من بکنم به این صورت که بگوییم که خب بعضم دقت بفرمایید، مخلص بودن یه مقوله است، امامت یه مقوله است، اینها با هم ملازمه ندارن. نعم کل امام فهو مخلص ولا عکسه، یعنی امامت اخص است از مخلص بودن، مخلص اعم است از امامت. دقت توجه فرمودید؟ مثلا حضرت صدیقی طاهره سلام الله علیها کانت من المخلصین ولم تکن امامن به این معنای مصطلح که ما داریم بحث امامت میکنیم، امامت برای مصطلح زعامت سیاسیه و رهبری جامعه، این امامت نداشتن. مخلص بودن ملازمه و مسابقه با امامت نداره. بنابراین حضرت حمزه و حضرت امشب خدمت جعفر طیار هم از مخلصین باشن. اولا مخلص هم باز گفتیم دیگه مراتب داره. انبیا همشون مگه از مخلصین نیستن؟ انبیا از مخلصین بودن دیگه. ولی حالا حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت ابراهیم، حضرت لوط بالاخره مراتب داشتن. اینم دلیل نمیشود که حضرت حمزه و جعفر طیار هم رتبه امیرالمؤمنین باشن یا هم رتبه حسنین علیه السلام باشن. نه، در عنوان عام مخلص یعنی نور چشمی، مخلص یعنی نور چشمی برگزیده، یعنی واجد صفات فوق العاده. اما این صفات فوق العاده خودش دوباره مقوله به تشکیکه، داره مراتبه. پس اولا این دلالت نمی کند بر هم رتبه بودن این دو بزرگوار مثلا با امیرالمومنین با امام حسن و حسین. یک، بر امامت هم دلالت نمی کنه، چون امامت غیر از مخلص بودن یه ویژگی های دیگری هم باید داشته باشه. نکته ای هم که آقا فرموندن هم درست است، یعنی سیاق را ما وقتی میتونیم بهش عمل بکنیم که دلیل خلاف نباشه. خب دلیل خلاف داریم، شما هم فعلا دلیل رو مبنای ما اشکال میگیرید دیگه. یعنی آقای فیصل نور دارد طبق روایات ما بر ما اشکال میکنه. خب روایات خود ما میگوید امامت اختصاص به این بزرگواران دارد، اونا ولو از مخلصین باشن، از برگزیده باشن، امام نیستن. شما چجور دارید بر ما اشکال وارد میکنید؟ سیاق که دلیل منحصر که نیست، دلیل تام میشه. میرم راجع به این نکته.
اشکال چه معنی داره؟ خب آیه
میگه
که عشیره اندرابین رو از خود خاص انداخت. بله. امامت
رهد مخلصه.
نه، تو پذیرش ادامهش که تو حضرت آینه ایمنه کرد تمام که کی خلیفه من میشه، حضرت تمام که من، یعنی اون یه نفر توی که انتخاب کرد شد خلیفه دیگه. ما کار به احرابین و حتی مخلصی نداریم که امامت از کجا در من؟ از اون پذیرش و امیرالمومنین. حالا اگه مثلا حمزه بود، حمزه بود
مخلص بود دیگه، امیرالمومنین چه بقیه این حدیث؟
نه، توی ما که نمیگه که همه عشیره امام هستن، ما همه اشکالشون چه معنی داره؟ اون امامت رو ما وقتی
میگم
که حضرت تذیرو اون میشه امام.
بله.
از این آیه که امامت داخل امامت داخل این آیه که نیست که هستن
عشیره اقربی
تو مخلصین هم نیستن،
تو رهد مخلص شون مخواد از زیله استفاده کنه و
بز... اونها هم انذار رو کنه. بله. ما تو اینجا امامت نداریم، امامت رو ما از حدیث فهمیدیم.
نه، میگه چون که قبلش علی ابن ابی طالبه، بعدش امام حسن، امام حسین، اینا امامن، اینا مخلص امامن. ذکر حمزه و جعفر بین امام دو تا امام، این سیاق میگه پس اینا باید امام باشن. به سیاق استدلال میکنه. ما هم میگیم این سیاق وقتی که دلیل بر خلافش وجود نداشته باشه، با روایات ما همونطوری که فرمودن دلیل خلاف داریم، بنابراین سیاق حجت نیست. اینجوری استدلال کرده ایشون. بفرمایید. یعنی چی مخلص در عشیره هستن؟
در قوم و خیشا و برگزیدگان و مخلص در بین رهد و عشیره جاها از همه مخلص ترن، نه که در ایمان مخلص باشن.
نه، مثلا حمزه چه برتری داشت؟ عباس هم عموی پیغمبر بود، حمزه هم بود، جعفر فرزند ابو طالب بود، عقیل هم فرزند ابو طالب بود. نه دیگه چه قرابتی؟ اگر میخواهیم به لحاظ نسب بگیم اینها به لحاظ نسبی مخلصن، یعنی نسبتشون به پیغمبر نزدیکتره، نه این دیگه اختصاص به حمزه نداره، عموی دیگری پیغمبر هم شامل میشه. حتی ابو لهب هم از این لحاظ فرقی نداره، یعنی از اون جهت که عموی پیغمبر هست، عموی که ابو لهب باشد با عباس باشد با نمیدونم حمزه باشد یکسان هستن.
خب
من حمزه عبوینی بود
دارم.
نه، حمزه هم عبوینی
نبود.
آره اینا عبوینی هم مادرهاشون فرق میکنه. من اتفاقا دیشب خودم دارم مطالعه کردم به مناسبت دیگری، اینا مادرهای متعددی داشتن، واحد نبوده. نه خیلی این مراد اون نیست، این مخلصین اصلا خود حضرت باقر هم که در بیان میفرماید معلومه دیگه، آل محمدین که بیان میکنه یعنی اینا مخلص در مقامات عالیه هستن، نه بحث نسب مراد نیست. خب این تمام، این اشکال این بند خدا بود تا اینجا. البته ها اینا را دست بردار نیستن، به این راحتی نمیخوان تسلیم بشون. حالا ما هم همجورا حوصله میکنیم، گفتگو میکنیم دیگه، بحث گفتگوی علمی میکنیم، ما از کوره در نمیریم. یعنی حالا شما اشکال بفرمایید، ما هم متین با دقت این اشکال ها رو مطرح میکنیم، جواب میدیم. اینا است که این آقای فیصل نور حالا اینجا داشت من خدمتتون عرض کرد.
یه بله
حالا اینا اگر بخواید با استی مستقلا ادله موافق را با ادله مخالف، چون ادله موافق داره که ماها استدلال میکنیم، اونا هم به بعضی مثلا احادیث و اینا استدلال میکنن، اینا را باید بررسی کنیم. یک وقتی مجزایی میخواد، طبعا توی این زمان کوتاه با این الان من حضور ذهن کامل به همه ابعادش ندارم، باید رجوع کنم با دقت بحث بکنیم، اگر خواستید و لازم بود بعد جداگانه بررسی کنیم. و اما ادامه اشکالات، وقت البته گذشت دیگه، ظاهرا فرصت طرح اشکال جدید نداریم. یک اشکال سرپایی از اورژانسی، حالا اینا میشه هر کد از همین بحث دیگه دست آمد، به نظرم همین نکته ای که آقای مشتاق زاده فرمود جواب همین اشکال است. ابن تیمیه دیگه رفت سراغ ابن تیمیه، ابن تیمیه این اشکالات همه رو برای علامه وارد کرده است در کتاب منهاج السنه، این آقایون هم به دنبال ابن تیمیه آورده. ایشون گفته است که خب طبق این روایت که ایکم یبایعنی او یعاذرنی علی هذا الامر حتی یکون خلیفتی، بله این معنیش است، معنیش این است که اگر اینهایی که اونجا حاضر بودن همشون ایمان می آوردن یا دو تاشون سه تاشون ایمان می آورد، بالاخره می شد امام دیگه، می شد خلیفه. آیا شما ملتزمید؟ آیا ملتزمید به این که اگر اینایی که اونجا بودن، میگه 40 نفر بودن، 30 نفر بودن، کمتر بیشتر، شرطش این است که هر کدوم از شما که ایمان بیاورد خلیفه من هست. آیا 40 نفر اگه ایمان میآوردن یا 30 نفر، 30 نفر خلیفه پیغمبر میشدن در یک زمان، اونم در یک زمان که این به ضروره باطله، یعنی طبق نظر اهل سنت شیعه همه باطله، یک امام بیشتر که نیست، دقیق فرمودید. پس این معلوم میشه که این حدیث مشکل داره، چون این ایکم یبایعنی یک، علاوه مگر شرط الامامت طبق این حدیث ملاکش چیز نیست، ایمان نیست، بیعت با پیغمبر نیست. خب بعدن از عشیره پیغمبر ایمان آوردن، غیر عشیره پیغمبر هم ایمان آورد، ملاک وقتی الملاک و یعمم و چه و یخصص دیگه، طبق این حدیث ملاک الخلافه هو الایمان بالنبی. حالا از عشیره اگر بگیریم، هر یک از عشیره ایمان آورد، یعنی حمزه ایمان آورد، بله میشد امام، جعفر طیار ایمان آورد، بله میشد امام، عباس عموی پیغمبر ایمان بعدن آورد، بله میشد امام، پسر عباس عبدالله ایمان آورد، بله اینا که ایمان آوردن دیگه، اینا میشن امام. اگه یه خورده وسیع‌تر بگیریم، کل مسلمین که به پیغمبر اسلام آورد میشد امام، این قدم باطله. راجع کردی جوابی که همین نکته ای که آقای مشتاق زاده فرمودن، بزرگوار فعلا اون ایمانی ملاک است که در اون جلسه در اون مجلس مطرح شده است، نه هر وقت حالا هر کس اومد ایمان آورد. اونی که فعلا شرط الخلافه شده است یا اماره، حالا شرط نگیم، اماره است، نشانه است، آیت است برای خلافت و امامت، چه است؟ اونی که در اون جلسه بوده، اونم لم یؤمن الا علی بن ابی طالب. خب پس این که میگید بعدها در خارج از این جلسه، اون دیگه به درد نمیخوره، فعلا اینجا این ملاک اونجوری نداره. و اما میگید اگر اینها همشون ایمان میآوردن چی میگید؟ میگیم حالا که نیاوردن که، شما حالا روی چیزی که نشده است دارید بحث میکنید. لم یؤمن بالنبی در اون مجلس الا علی بن ابی طالب، پیغمبرم به ایشون فرمود که انت خلیفتی. میگید اگر ایمان می آوردن، میگه حالا اگر اسم نشد از واقع نشد، چیزی که واقع نشده ما چه بحثی بکنیم؟ الحمدلله واقع نشد. میگه خدا شکر.
این امامت انتصابیه، اکتسابیه،
خب نه، میگه که همین انتصابه دیگه، در واقع خودش انتصابه، یعنی پیغمبر داره میفرماید که بابا جان هر یکی از شما ایمان بیاورید میشه بعد امام، من نسبش میکنم، یعنی انتصابی میشه، با انتصابی منافات نداره. ما میگیم اولا که حالا لم یقع، چی واقعی که نشده که، شما دعوای چی میکنید؟ چیزی که واقع نشده از ما چه بحثی داریم بکنیم؟ این اولا. خب ثانیا میگویید این ریسک نیست، مثلا به تعبیر امروزی ها خطر نیست، پیغمبر بیاد حالا یه چیزی بیان بکنه که بعد گیر بکنه دیگه، حالا اگه دو نفر سه نفر میوبردن بعد مشکل درست میشد دیگه. بحث امامت امیرالمومنینه، نه امامت غیر از امیرالمومنین. آخر پیغمبر با چه جرأتی آمده اینو مطرح کرده؟ مطلب خیلی مهمی هست. خب ما جواب این چه هست؟ میگیم آه پیغمبر خیالش جمع بود که هیچ کس از اینها ایمان نخواهد آورد الا علی ابن ابی طالب. از کجا میدونست؟ خدا، پیغمبر با خدا بود، هر کاری میکرد انذر، اصلا این انذرش به امر خداست. خدا هم بهش فهمونده بود، فهمونده بود بابا اینا ایمان هم نمیارن، ولی تو این کارو بکن. قرض این بود که خلافت امیرالمومنین علیه السلام در آغاز دعوت علنی در تراز نبوت و رسالت پیغمبر مطرح بشه، یعنی از اون ابتدای هم بحث امامت مطرح شده باشه، نه اینکه حالا واقعا اینا ایمان نمیارن، تو ایمان نمیارن. حالا میگه آقا خب اگر میدونست که ایمان نمیارن لغو نیست، اشکال مثلا اینا اشکال مقدر است، حالا یه آدمی رو با ما میدانیم اینا رو دعوت کنیم ایمان نمیارن، خب برای چی میاد زحمت میکشید، میخواد هزینه اقتصادی دعوت میکنید، مهمانی میدید، خودتونم میدونید که اینا ایمان چی نمیارن. میگیم اینا لغو نیست. اگه گفتید چرا؟ اتمام حجت است. والا اگر این علم پیشین لغویت دعوت را بیاره، خدای متعال که دعوت کرده است از اون کافرایی که میدونست که ایمان نمیاره، مثل ابو جهل و ابو لهب و اینا، باید لغو باشه. اتمام حجت است. لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این یک. دیگه چی؟ یکیش اتمام حجت است. چه فایده ای دیگری بر اون قضیه بار بود که اینا دعوت کرد؟ معرفی امیرالمومنین به عنوان خلیفه، یه کار معجزه، یه معجزه هم رخ داد، یعنی این قضیه عادی نبود. دعوت سه جلسه اینا دعوت کرد با همون قضایی که یه نفر به زحمت سیر میشد، ولی که اینا همه خوردن قضا سر جاشمون. این از معجزات موند، یعنی یکی از اغراض هم این بود که معجزه توسط پیغمبر صادر بشه برای اینکه نبوت ایشون را اثبات بکنه برای اونایی که میخوان ایمان بیارن. بنابراین فایده هم داشت، لغو هم نبود. این راجع به این اشکال، حالا یه اشکالات دیگری هم هست انشالله دیگه بعد. جانم بله، یعنی بالاخره از خاندان خودش شروع کرده، تو عرف مردم که اونا از این جزئیات خبر نداشتن که، یه چنین فایده ای هم داره. و صلی الله علی محمد و آله.